بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. ایام شهادت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری های شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، ما را از دعای خیرتون فراموش نکرده باشه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو ما داد تا در خدمت شما باشیم و قسمت دیگری از این برنامه رو تقدیم به نگاه شما عزیزان بکنیم. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته همچنان موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی رو در مورد صحبت می‌کردیم. رسیدیم به ششمین مشکل، یعنی احساس فشار روانی از سمت اطرافیان. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه باشید، همراه ما باشید. قرار هست از صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره مند بشید. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند رو سلامت شما بداره.
ان شاء الله. استاد، برنامه قبلی در رابطه با بحث احساس فشار از سوی اطرافیان یک سری صحبت‌های اولیه شد و ما یه قولی هم دادیم اگر خاطرتون باشه در رابطه با اینکه چیکار بکنیم که راهکارهای ایجاد احساس علاقه رو بهش برسیم به جای اینکه احساس فشار رو منتقل بکنیم به نوجوان.
بله، عرض شد این قسمت رو تکمیل بکنیم، انشاءالله به اون سوال هم پاسخ بدیم. بحث اینه که احساس فشار روانی جنبه‌های مختلفی داره، بایستی ما اون جنبه‌ها رو مورد توجه قرار بدیم، یعنی از یک زاویه این احساس رو ندارم، یا به تعبیری دیگر متناسب با یک موضوع یا یک گرایش علاقه و موقعیتشون این احساس رو ندارن. پس بنابراین اون شمارش نوع احساس ها رو خوب هستش که متوجه باشیم تا موقعی که روبرو میشیم با این نوجوان تو اون ایجاد علاقه موفق بشیم. پس یکی از احساس های فشار روانی بعد کاری داره، یعنی تو این سن در منزل برای اعضای خانواده بچه ها خیلی علاقه ندارن کار و تلاش یدی داشته باشن، الا این که اونایی که اون ایجاد علاقه شده باشه که میخواییم انشاءالله بعد روش بحث بکنیم. اما اگر همین نوجوان را ببریم برای همسایه، برای اجتماع، برای دیگران، توی گروه های اجتماعی کار بکنه، با تمام توان کار خواهد کرد، با تمام توان تلاش خواهد کرد. علتش این هستش که در منزل اون احساس فشار روحی رو برای خودش استخدام کرده. ممکنه واقعا اعضای خانواده قصدشون این نبوده، که قطعا هم همینطوره، ولی او این هم چه احساسی میکنه. ما باید تاکیدمون اینه که برداشت او خیلی وقتها اشتباهه، خیلی وقتا فکر میکنه، حس میکنه که این احساس فشار بر روش هست، والا اینکه چه بسا واقعا این احساس فشار نباشه. گاهی هم هست نه، در اثر اشتباه والدین یا اعضای خانواده این احساس فشار واقعا اتفاق میفته. نمیگیم اصلا اتفاق نمیفته، گاهی اتفاق میفته، ولی این رو بدونیم که متاسفانه بسیاری از وقتها اون خیال میکنه، احساس میکنه، کلمه احساس آوردیم که احساس میکنه که همچون فشاری از طرف والدین هست. به همین خاطر کار رو تو منزل با علاقه انجام نمیده. بله. کار خودش رو، کار برای خانواده، کار برای ارزم بزرگ شما منزل به این معنا میگیم که فرض کنیم جاروی میتونه یه جارو برقی رو بگیره، جارو بکشه، نمیکنه این کار رو، بره یه 4 تا قلم مثلا مواد خوراکی رو بخره، خیلی حال حوصله‌شو نداره، بیاد الان فرض فرمایید کمک مادر کنن در بعضی کارهای منزل مثلا، یا کمک پدر کنن در بعضی از کارهای منزل. این هم حالتایی که اتفاق میفته انجام نمیده. پس این میشد کار، همه همین شخص سخت در این کار رو در بیرون با دیگران انجام میده، چون اون احساس رو تبدیل شده
به اتمسفر، خارج شده،
خارج شده، به احساس علاقه رسیده، یعنی بالعکس شد. چون با علاقه خودش کار میکنه احساس خستگی هم نمیکنه، مثل فرض فرمایید کارهایی که عرض کردن در کمک به محرومان، کمک به دیگران که انجام میشه. دومین احساسی که اتفاق میفته در ارتباط با ویژه های خودشون هست، مثل درس، که اینجا احساس میکنه که یه فشاری روشه، یه جورایی دعا میکنه مثلا اتفاقی بیفته مدرسه تعطیل باشه که درس نخونه، اتفاقی بیفته که فرض فرمایید کلاس تعطیل بشه و بتونه یه نفسی بکشه به قول خودش، استراحتی بکنه، و یا حتی نه اگرم تعطیل نیست یه جورایی فضای درس براش سبک بشه. این احساس فشار از سوی والدین یه مقداری فراتر میره، به عنوان احساس فشار از سوی اولیا و مربیان هست، یعنی هم اولیای خودش هم مربیان مدرسه. حالا بستگی داره به نوع برخوردی که البته هر یک از معلمان و کادر مدرسه با ایشون دارن. اون نوع احساس فشار باز برای همه دانش آموزا نیست. بعضی دانش آموزا واقعا با یک علاقه خاص، با یک میشه گفت که خلاقیتی حتی نو به نو به درس هاشون میپردازن تا مقبولیت، محبوبیت، موفقیت بیشتری رو به دست بیارن در مدرسه و خونشون. خب پس اینجا هم برمیگردیم به همون مطلب قبلی که فرمودید، نوع ایجاد علاقه ایست که براشون ایجاد شده یا نشده. اگر علاقه ایجاد شده، از اون جمله بچه‌هایی هستن که درس براشون خستگی نداره بلکه لذت داره، حضور در کلاس خستگی نداره بلکه یک نوع تفریحه، در منزل وقتی که مشق و کارشون رو انجام میدن، به تعبیری تکالیف مدرسه رو که در منزل باید بهش پردازن انجام میدن، نه اینکه براشون خسته کننده و آزار دهنده نیست، فشار روحی نیست، و سوی اطرافیان هم همچه احساسی نمی کنن که مثلا پدر یا مادری همچه فشار روشون آورده، بلکه به عنوان یک کار اولش بهش میپردازه، بعد به کارهای دیگر، حتی تفریح، حتی بازی، که برای این سن چه بسا گاهی بازی از نظر علاقه یه جاهایی تو اولویت قرار بگیره، ولی برای بچه هایی که علاقه شون به صحیح انجام شده، میگه تکلیف اول من، وظیفه اول من بحث درس هست، بعد بحث کمک به خانواده هست، بعد وقت آوردم بحث بازی و تفریح هست، بحث ورزش و تفریح هست. گاهی ورزش تفریح کنار هم میذارم.
خود به نظرتون چند درصد از نوجوانان کنونی اینطوری فکر میکنن؟ درصد بالاییه، درصد پایینیه به نظر شما؟
متاسفانه درصدش کم هستش، و همون درصد کم هم هستن توی دوره دبیرستان و بعد دوره دانشگاه می درخشن. شاید بگیم حدود 36 یا 37 درصد بیشتر نیست.
خب یک سوم.
بله یک سوم تقریبا. خب این هم برمی گرده به خانواده بیشتر، بعد به مدرسه ها، یعنی اول خانواده. چون ببینید نقش خانواده در ایجاد علاقه فرزندان به زندگی به طور کلی، وقتی میگیم به زندگی یعنی همه اینا رو در بر میگیره، بسیار بسیار اثرگذاره نقش خانواده، یا بهتر بگیم که دانایی خانواده در این زمینه. بازم تاکید میکنیم وقتی میگیم دانایی، منظور این نیست که مدرک تحصیلی داشته باشه. من آدم را دیدم، پدرشون فوق تخصص یک رشته ای، مادرشون متخصص رشته دیگری بودند، ولی بچه رو دو سال پشت سر هم مردود میشد و نمیتونستن کمکش بکنن.
بله.
اما سال بعدی که سال سوم وقتی آنس پرورش راش نمیداد، خاله یا عمهشون، خالهش رو بله فکر کنم، یا عمه یا خالهش، الان خیلی وقت سال از این، خاله یا عمهش رو به کار گرفتیم، همراهیش کرد. جالبه همون شخص نوبت اول که امتحان داد، که در حقیقت به قول خودشون رد شده بود، معدلش 3.5 شده بود، مجدد ازش امتحان گرفتن، 19.25 صدم شد. چقدر توی مدت کوتاهی ما این خاله یا عمه باش کار کرد، بلد بود، دانایی داشت. یعنی چی؟ دانایی ایجاد علاقه برای درس، دانایی ایجاد به تعبیری اون حس لذت بردن از زندگی کردن درش ایجاد. خیلی راحت و پدر مادرش میگفت که اینها چنین یعنی بدی بیرا بهشون میگفت، توهین بهشون میکرد که اینا منو نبینن، چون احساس اینطوری میکرد. بهش میگفتم چرا؟ میگفت که اونا دارن فیلم به نمیدونم به این محشری، این جمله چین رو فیلم به این محشری رو نگاه میکنن، بعد میگه درس بخون. منم کتاب باز میکردم میگفتم لعنت بر پدرم، لعنت بر پدر پدرم، لعنت بر پدر پدر پدرم، تا ابجدش میرفتم. بعد گفتم خالا نوبه مادرم، لعنت بر لعنت بر پدر مادرم، لعنت پدر پدر مادرم، لعنت تا ابجد مادرم میرفتم. گفتم بعدش گفت دوباره تکرار میکردم. تو خب آدم عاقل اینه که تکرار میکردی، اگه همونو میخونی حفظ میشید. که گواخه شما باید خودت منبر نمیری. گفتم خب چرا میرم، چطور مگه؟ میگفت که مگر نمیگه امام حسین گفته زیر بار ظلم نرو؟ اینا ظلم من میکردن. ببین حالا تعبیرش خیلی جالب بود. آ پسر حالا بگو 13 14 ساله 15 ساله چه حسی داره نسبت به این قضايا؟ به جای اینکه درسو بخونه کتابو نگاه میکرده، اما پدر مادرش لن میفرستاده. خیلی حرف اینا. حالا نمیگیم که همشون اینطوری اند، من میخوام میگم که اون حس به شکلای مختلف بروز ظهور داره. یکی اصلا تو ذهنش بدبینی داره ولی بدبینی را نمیگه. تو ذهنش بدبینی داره ولی هیچی نمیگه که هیچ، بلکه خودشو میزنه توی مسائل دیگه.
یه طیف دیگه بالاخره متفاوت میشه. استاد با توجه به اینکه خیلی از مخاطبان ما مخاطب مستقیم همین بحث هستن، اگر اجازه بدید توقف بیشتری رو این داشته باشیم، من یک سوال دیگه رو در این رابطه بپرسم. خیلی از خانواده ها دغدغه‌شون در قالب حالا میشه گفت تهدید یا اینکه بیان عواقب بد درس نخوندن رو گوش زد بکنن، اون دغدغه‌شون بروز و ظهور پیدا میکنه. چه کار باید بکنن اون علاقه ایجاد بشه، نه اینکه به خاطر ترس از افتادن، ترس از اینکه شغل پیدا نمیکنی، کنکور رو نمیتونی موفق باشی توش، درس نخونن بچه‌ها؟
راه‌های متعددی داره که تو علاقه عرض میکنم، تا همینجا فرمایش شما رو پاسخ داده باشم. یک روشش تقویت مثبت‌ها بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اول یه مثال بزنم تقویت مثبت ها یعنی چی، بعد برگردم اینجا راحت‌تر میتونم توضیح بدم. یه وقت یک صاحب شرکتی درب منزل درست میکرد، میدید که تقریبا هر هفته‌ای گاهی 10 روز یه درب درست میکنن این کارگراش. اومد تقویت مثبت کرد، یعنی بهش گفتن تقویت مثبت کو، گو هر کس در هفته یک درب بسازه من پول یک درب رو نصف بهش میدم. یعنی مزد یک درب که میسازه مثلا اگه 10 تومنه 15 تومن بهش میدم. اینا تو یک هفته اومدن درست کردن، دید همه شون دارن درست میکنن، پس همون آدمان ها. یک نفر سنجاق درست میکرد، اونم متوجه شد شرکت تولید سنجاق داشت، این سنجاق قفلی ها، اونا هر کدومشون در روز 20 عدد درست میکردن. گو هر کس 100 عدد درست بکنه من 1.5 برابر میکنم مزدش رو در روز. اینا هر کدومشون بردن به 200 تا. گو هر کس 300 تا بزنه 2 برابرش میکنم. اینا بردن رو 400 تا. دید نه، پس همین آدمان همون ظرفیت رو دارن، همون دست کار میکنه، وسیله جدیدی هم به کار نبردن، میتونه کار بکنه. گای نه، خلاقیت به خرج میدن چند برابر میشه. مثل چی؟ مثل حالا این درونه که درب کار میکردن، اینا در ارتباط بودن دوتا محصول کارخونه یا شرکت. اونی که سنجاق قفلی کار میکرد گفت همچه کار کردم. ایشون اومد گفت هر کس در هفته 3 درب درست بکنه با وسائلی که اذیت هم نشه، یک تنوعی در وسائلتون ایجاد بکنید که کار سرعت کارتون رو بالا ببره و اون تمیزی کارم بیشتر بشه، من حقوقش رو 2 برابر میکنم. واقعا دید ظرف هفته بعد جز یک نفر همه این کار رو کردن. چرا؟ تقویت مثبت اینطوریه که دقیقا متناسب با کاری که ازش خواسته میشه یک نوع پاداشی اضافه میشه بهش. در بحث نوجوان ها این ساده تر هست. چطور ساده تره تقویت مثبت ها؟ مثلا گفته میشه شما تا الان 3 ساعت می نشستی درس می خوندید، اگر شما اینو نصف بکنید مثلا، ما البته این شرطی نمیشه، دوباره حواسمون هم باشه چون که از اینا شرطی میشن، اگر 3 ساعت بشه ما 1 ساعت بعدش رو میتونیم با هم برنامه ریزی کنیم بریم ورزشگاه ورزش کنیم. بستگی به نوع علاقه شخص داره. اینه باید دقیقاً دست گذاشت رو علایقشون. به چی علاقه مندن؟ اونی که کارگر بود به درآمد علاقه‌مند بود، این می‌خواست پول بیشتری بگیره. این که دانش آموزه در حقیقت نوجوانه به چیزای متنوعی میتونه علاقه‌مند باشه. یکیش اینه که با هم برن ورزش. یکیش اینه که با هم برن مثلا فرض کنیم استخر.
با دوستاش بره.
یکی اینه با دوستاش برن فلان جا. اینا رو تنظیم باید کرد که متناسب با نوع ابزارهای تقویت کننده یا راه‌های تقویت کننده از اونها.
شرطی نمیشن اینطوری؟
عرض کردم، همون اول عرض کردم، نباید بگذاریم شرطی بشن. چطور؟ چون وقتی که اینطوری ما در حقیقت یک اگر گذاشیم، اگر چنین بشود، مثل اینه به دارو، به بچه میگیم اگر داروت بخوری مثلا بحثنی برات میخریم، این میشه شرطی اگر تکرار بشه. این نباید تکرارش بگذاریم، تکرار نشه شرطی نمیشه. ما امروز برای این کار این کار کردیم، ولی برای فرداش طور دیگه عمل میکنیم. کار کردن تو بحث علاقه باید بگیم که علاقه اینجا به عنوان یه نمونه عرض کردم که ما تقویت مثبت ها وقتی ایجاد بکنیم، اینا خود به خود تو مسیر خودشون قرار میگیرن. برای اینکه تقویت، برای اینکه شرطی نشه، الان امروز اومده 3 ساعت کار کرده، ما این رو میبریم تو بحث به جای فشار روانی تو علایق روانی قرارش میدیم. مثلا تو بحث فامیل، تو بحث دوستاش، به عنوان یک کسی که تونسته از 4 ساعت مثلا به 2 ساعت تقلیل بده درس خوندنش و واقعا هم موفق شده، نه اینکه وقت رو کم کرده فقط، نه، یعنی همون درس رو انجام داده با همون مدل، با همون استاندارد،
اثر بخشی درسش بالاتر،
بله بسیطه، و این زمان رو هم کم کرده. ما اینو میایم تو بحث تشویق‌های جمعی قرار میگیریم، اسمش داره تشویق‌های جمعی اجتماعی، که چی؟ گزارش کردن. مثل این است که سر صف معرفی میکنن شخصی رو، مثل این است که فرض فرمایید که تو یک مکانی ازش تقدیر میکنن، این دیگه شرطی نمیکنه. یعنی ما اول گفتیم این شکل، ولی بعد تو بحث تقدیرها قرار میگیریم. تقدیرها هر چه جنبه اجتماعی متنوعتری پیدا کنه بهتره.
یه میره استاد در قسمت محبوبیت، درسته؟
محبوبیت، مقبولیت، چون مورد قبول واقع میشه، محبوب واقع میشه. حالا تو فامیل، مخصوصا اینجا وقتی میگیم فامیل، حتما بین جنس مخالف و موافق هر دو باشن. یعنی چی؟ دوست دارن آقا پسرها هم خانمها هم آقایان فامیل متوجه بشن، دوست دارن دختر خانمها هم خانمها هم آقایان فامیل متوجه بشن. حالا سوال اینه که آیا این دوست دادن بده یا خوبه؟ جالب اینجاست خیلی روی این کار شده که میگن این خیلی خوبه. یه بحثی شهید باهنر داره در مجله پاسدار اسلام تو دهه 60 اینا مفصل چاپ شده، البته بیشترش باید برگردیم همون سال 59. 12 مقاله است تحت عنوان چرا نوجوانها و جوانها، البته از دیدگاه روانشناسی بحث کرده، تحت عنوان روانشناسیه، بعد اون چرا شد، چرا نوجوانها و جوانها دوست دارن در جمع مؤنث مذکر تقدیر بشن. بود روانشناسی چیه؟ خودشون بانه متخصص بود دیگه، متخصص تعلیم و تربیت بود، از این دید اومده نظرهای مختلف اندیشمندان جهان رو آورده بررسی کرده، تحلیل کرده. خلاصش این هستش که تو ذات بچه ها این که هم آقایان هم خانم ها ببینندش یک علاقه خاصی هست و هیچ موقع جهت منفی هم نمیگیره. جالبش اینجاست، جهت منفی نمیگیره. پس این نکته مهمیه که میتونیم تقویت مثبت ها رو برای اینکه شرطی نشن، یک بارش رو که انجام دادیم، بار بعدی ببرین تو بحث تقویت جمعی اجتماعی که مؤنث مذکر هم حضور داشته باشن چه بهتر. ممکنه بگید مثلا یه نفر میارنش تو مدرسه میگه، این فقط بچه ها هستن، اما وقتی تو فامیل هست یه توجه ویژه‌ای هست که از روانشناسی بحث خودش رو داره که چرا اینها اون جنس مخالفشون روشون تأثیر بیشتر میگذاره. اینم یه
نکته. ممنونم استادات، ادامه بدیم بحث.
نکته بعدی رو که داریم یعنی احساس بعدی، احساس بعدی یعنی دو تا به احساس الان گفتیم، یکی در ارتباط با کار در منزل بود، یکی در ارتباط با آنچه که وظیفه اصلی دوره سن 60 تا عنوان تحصیل فعلا هست که این حالتها رو داره. سومین فشار به اصطلاح احساس فشاری که از روانی ایجاد میشه براشون از نایی اطرافیان تو بحث اظهار نظر هاست، یعنی در بین این که بتونن اظهار نظر جمعی بکنند یا نه، خیلی خیلی نکته مهمیه. خیلی از بچه ها تو این سن تجربهشو ندارن به هر دلیلی، فعلا کار به دلیلش نداریم، و توانش هم ندارم. بازم کار به دلیلش ندارین چون دلیلش مفصله. و مخصوصا این که حالا که تجربه ندارن، توانم ندارن، ذخیره لغاتش رو برای این که بتونن ابرازش بکنن خیلی روش کار نکردن. درسته تجربه شامل اینم میشه. میخوام مستقلا بگیم که اون حالت این که آیا علاقش هم بهش هست یا نه، اونم خبری نیست. خب اعضای خانواده وقتی بچهشون ببینن که توی جمع اینطوری بار نیمده، اینطور نبوده در دوره کودکیش بیا تو مجلس راحت بشینه، سوال کنه، اشکال بکنه، جواب بخواد، بزرگمنشانه البته، شعر بگه.
اصلا خیلی وقتا خود خانواده ها محدود میکنن بچه ها رو که در جمع بزرگا نباید حرف بزنید. اصلا این معروفه وقتی چهار تا بزرگ نشستن شما نباید حرف بزنید. این خیلی معروفه.
بدترین روش تربیتیه. چرا؟ چون اولا این احساس فشار همونجا شکل میگیره. دو، ما نوع خلاقیت هاشون رو دیگه برای همیشه گذاشتیم توی تاقچه نگرش داشتیم. به تعبیری توی صندوقچه گذاشتیم نگرشون رو. از بین نبردیم، ما محدود کردیم، درش بستیم. مثل حافظه است، مثل هوشه. ببینید همه ماها حافظمون، هوشمون، یادگیریمون، تداعیمون، نقدمون، انتقالمون، همه داریم. همه ما عقل داریم. اینه که همه ماها غیر از عقباندهای ذهنیه دیگه.
بله.
اما همه که عقلانه برخورد نمی‌کنیم. همه که از این حافظه بهره نمی‌گیریم. همه که از این هوش بهره نمی‌گیریم. معناش چیه؟ معناش اینه که اینجا یه جای دربسته نگه داشته شده آکه آکه. این باید فعالش کرد. مثل یه هارده گذاشتیمش یه جایی. ازش استفاده نمی‌کنیم. چیزی توش ریختید، نرم افزاری فرض کنید چیزی هست، ولی استفاده نمی‌کنید. باید استفاده کرد. لذا اینه که بچه ها وقتی که توی جمع نمیذارن صحبت بکنن، متاسفانه مجموعه استعدادهای خدادادی او را تعطیل میکنیم. فعلا مجموعه از توانمندیهاش رو همونجا نگه داشته نمیذارین رشد بکنه، که این خطرناکتره. چون او باید توانمندیها کم کم مثل این میمونه، سابق توی کتاب ما بود، مثل که حذفش کردن، بهرام و گور. نمیدونم تو دوره شما بود یا نه تو فارسیتون.
بله.
خب الان نیست، حذف شده. ببین این اول چند کیلو بوده، از این پله‌ها برد بالا، بعد اضافه شد، بعد اضافه شد. این آدم چطور شد یه گوساله فرض فرمایید 10 کیلویی رو بعد یه دفعه به 100 کیلو هم میرسه، 200 کیلو میتونه بره؟
خورد
رفته. این جسم تربیت شده برای این وضع.
مثلا یه ضرب مثلی هم هست، میگن یه فیلو چطور میخورید؟ میگن لقمه لقمه
لقمه لقمه. بس همینه واقعا. تشبیه به اصطلاح میگن که در مثال مناقشه نیست، مثال اینا دیگه، یه تشبیهه. بنایید فرمایید. پس بنابراین این آقا یا اون خانم چون در دوره کودکیش این همچون میدونی همچی که فهمیده بهش داده نمیشه، اون ورزش ذهنی، تقویت ذهنی، مثل اون عضله که شد و چند کیلو را داره میبره بار اضافه در میشه، اون انجام نشده. به همین خاطر الان نمیتونه خلاقیتی از خودش نشون بده، نمیتونه یک مجموعه ای از اطلاعاتی که داره ازش بتونه تجربه استفاده کنه. به تعبیری تجربه تعطیل، اطلاعات محدود، خلاقیت تعطیل،
اعتماد به نفس پایین میاد.
اعتماد به نفس گاهی صفر میشه، بالعکس میشه. بله. میشه ترس.
بله.
به جای اینکه اعتماد به نفس، میترسه بنده خدا، میترسه
قدرت نگفتنشون رو از دست میدن،
که این دیگه الان لا ماشاءالله است متاسفانه. چون قدرت نه نداره به خیلی از مشکلات برمیخوره، نمیتونه از اون موقعیتی که دید. شما یه مثال سادهش اینه، سر یک کلاس فرض کنیم 20 نفره، معلم یکیه، کتاب یکیه، فضای کلاس یکیه، چرا دو سه نفرش اینطوری اوجبه ما بقی نه؟ ما یه مدار بررسی بکنیم. وقتی بیوگرافی اینها را بررسی میکنیم میبینیم که عجیب، اینا تو خونه یه همچه شرایطی داشتن، پدر و مادر فضایی که برای ایشون ایجاد کردن دقیقا همونطوری که خودشون با هم حرف میزنن بچه را اجازه میدن، همونطوری که خودشون اشکالات هم دیگه را برطرف میکنن اشکالات بچه‌شون رو همینطوری برطرف کردن.
خیلی وقتا پدر و مادرها رو ما دیدیم در نقطه مقابل که میان نظر بچه‌ها رو میپرسن، اصلا با اینکه شاید اون نظر اصلا نظر خوبی نباشه
ولی میخواد روشش بده،
ولی همین که درگیر بکنه بچه خودش رو.
من اینجا چند تا نکته بگم، مخصوصا وقتی که در دوره کودکی اتفاقات میفته اگر دقت نکنید تو دوره ناجوانی اونجا تیر خلاص دادیم به این شخص تاسفانه. بچه ها اگر خیلی باهوش باشن، خیلی زبل و زرنگ و شلوغ باشن به تعبیری، اینها وقتی که نزدیک 3 سال اطراف 3 سال میشن، زبانشون یه جایی تو لغتهایی دوچار مشکل میشه. این خیلی جالبه، مخصوصا اگر حرف ب رو 2-3 بار پشت سر هم میگه، به ایطوری میگه، بخواه بگه باران میگه به باران، بیرون برو میگه به بیرون برو. خب اگر این شخص، این بچه الان این کار کرد، اطرافیان بخندن بهش، این چون بنده خدا باهوشه، عرض کردم چون میفهمه، چون توان داره، چون قدرت درک داره، بدترین فشار روحی یا احساس فشار روحی رو داره انجام میده الان. این تو دوره راهنمایی که میاد نوجوانیش هست، تو دبیرستان میاد، تو نوجوانیش این حالا تازه میفهمیم که چه بلایی سرش آوردیم. و حالا اینکه اگر واقعا این همسایه‌مون بود یا نه همکارمون تو محل کارمون بود بهش میخندیدیم؟ نیست. بازم برمیگردیم اون حدیث آقا رسول الله، آقا و سرور فرضشون کنیم، منظور اینه نه آزادشون بگذاریم. پس یه نکته است که تو این سنین اتفاق میفته. مثلا یه نکته دیگه باز مثال بزنم، این بچه ها وقتی که حدود 6 سال شدن، اگر خیلی از کارا باشون انجام نداده باشیم، جلسات قرار مرز کردیم، میخواد بره پیش دبستانی، جرأت نداره. وقتی جرأت نداره، ما به جای اینکه جرأت بهش بدیم چیکار میکنیم؟ اتفاقا این ترس رو تقویت میکنیم، کنارش میریم. جالبه، من اینو دیدم ها، نشنیدم، دیدم. چون میگن آخه بعضی میگه شنیدم، من خودم دیدم. مادر میره کنارش میشینه توی کودکستان.
بله.
یا پیش دبستان. خب این معلومه ای بنده خدا جرأت و جسارت و خلاقیت و تمرین برای این کار بهش داده نشده دیگه. این هم ذخیره میشه این حالت و میاد تو دوره نوجوانی تو واکنش‌های دیگه خودش مشکله. پس منظور این که فرمودید کاملا درسته که خانواده ها گاهی متاسفانه منع میکنن، حرف نزن، شما سر و صدا نکن، شما سوال نکن، بزرگتر از خودت حرف نزن، نمیدونم بعضی کلمات هم میگن، حالا دیگه درست هم نیست اون کلمات رو هم بگین. تصمیم اینا کنار همه. پس بنابراین در یکی از بحث هایی که باید دقت بکنیم در دوره نوجوانی تا سومین احساس، احساس در این نوع پردازش ها بود. حالا اگه وقت باشه چهارو میشم
یه فاصله اگه بگیری ممنون میشم. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که تا این بخش همراه ما بودید. یک قسمت رو میبینیم، برمیگردیم با ادامه صحبت همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
کنار قدم های جابه سوی نینوا عهد پاسی ستون های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکنه برای شما از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری اگر که خدا خواست به زودی دمشقیم فدایی زینب پر از شور اگر که خدا خواست به زودی دمشقیم
وقت بخیر عرض بکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم. دعوت میکنم مثل همیشه از همه شما بزرگواران که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. چند سوالی هست که باید به اینها پاسخ بدیم، اگر فرصت هم بود به ادامه بحث خواهیم پرداخت. استاد، یک سوالی داریم، فرمودن که سلام، 25 سالمه، یک ساله که طلاق گرفتم. چندین ساله که توی رویاهام و با آدمای زندگی میکنم که توی زندگی من نیستند. اصلا نمیتونم تمرکز کنم و همیشه حتی موقع حرف زدن و رانندگی و کارهایی که تلاش میکنم دقت کنم، ذهنم رو اون مسائل مشغول میکنه. بیشتر از یک ساله که موقع حرف زدن کلمات دیر یادم میاد و حرف زدن برام خیلی سخت شده. توی اینترنت نوشته بود که این بیماری اسکیزوفرنیه. آیا نیاز به مراجعه به روانپزشک و درمان دارویی دارم؟ به خاطر ورم معده دارو میخورم که باعث چاقیم شده. خیلی خجالت میکشم و مدام استرس های شدید و بیدلیل دارم. لطفاً چند کتابی هم معرفی بکنید در این زمینه.
آقای خانومش نگفته که.
نگفتن آقای خانوم. آقای خانوم حسنی از سمنان. دوستان اگر مشخص هست که آقای خانوم هم ما بگید. آقای حسنی.
بله، چون یه تفاوت کوچکی داره به این خاطر. ببینشون چند تا مشکل را مطرح کردن، ریشه همشون یکیه، ولی متاسفانه با اینکه ریشه همش یکیه درمانهاشون متفاوته. خب من از آخر شروع بکنم. معمولا بحث ورم معده دو بعد پزشکی و روحی رو داره، به تعبیری هم بحث فیزیولوژی داره.
استاد اشاره میکنم خانم هست.
خانم هستن؟
بله.
فیزیولوژی و هم از نظر روحی متفاوت هستش. از نظر اونهایی که پزشکی خوب میرن و دو سه نوع کار خودش رو میطلبه، مثل کشت مدفوع، مثل نوعی سنوگرافی خاص خودش هست که البته اونا وسایلش از سنو نباید استفاده بشه، اون بحث خودش رو میطلبه. معمولا اگر من اینطوری بگم، اگر این دارو مصرف بکنن ولی بیش از یک ماه طول بکشه، معنا و مفهومش این هست که این دیگه جسمی نیست، با عرض پوزش از همون بزرگوارایی که معمولا بیش از یک ماه ادامه میدن، برمیگرده صرفا به این که این شخص از نظر روحی عامل شده که ورم معده داره، یه مقدار حالت عصبانی، یه مقدار حالت همون تخیلات و فکرایی که میکنه، همچی که فرمودن افرادی که تو ذهنش میاد، همه این حالتها که کنارش هست در حقیقت اون عامل اون ورم معده میشه. خب این نوع افراد من اینطوری بگم خدمتشون، یک، اول کاری که میکنن به یک متخصص عفونی مراجعه بکنن، نه دستگاه گوارش. خب چرا؟ چون وقتی به متخصص دستگاه گوارش مراجعه میکنن این طیف افراد، اون با توجه به کار خودش کارش انجام میده، اگر نتیجه نمیگیره دلیل بر عدم حاذق بودن اون پزشک نیست، اون پزشک کار خودش رو به درستی انجام داده. این شخصی که از نظر روحی دارای تلاطم و فشار روحی هست نمیذاره اون خوب بشه. پس باید چه کار کرد؟ از طریق متخصص عفونی میرن تا چک بکنن ممکنه نوعی میکروب هایی که الان اونجا اتفاق افتاده با هر نوع خواب و بیداری، با هر نوع فشار روحی که به وجود میاد تکثیر میشن. یعنی این در حقیقت عاملش روحی میشه برای اون حالت عفونی. نه، مثل تب دیگه، تب گاهی باید تو جسم ما زخمی باشد عفونت بکنه تا تب کنی، مثلا گاهی نه، بایستی که طرف بترسد، و یا مثلا طرف بایستی که یک نوع حالت روحی روانی خاصی برای ایجاد شده باشه، تبر داشته باشه. پس انواع دلایل داره، اونم انواع دلایل داره. پس این نکته اول، یه زحمت بکشن به یک متخصص عفونی مراجعه بکنن که با تجربه باشه. اگر گفتن چیزی نیست، که الهی شو. اگر چیزی باشه، یک قلم یا دو قلم هم بیشتر دارو نداره بهش میدن و کمتر از یک هفته هم نتیجه میگیرن انشالله، چون نباید بیش از اینا زمان ببره، کمتر از یک هفته، گاهی بعضشون 4 روز باشه 5 روز نتیجه میگیرن. خب این یک مرحله. دوم، این اقدام را به ترتیبی که از گونم انجام بدن. دومین استش که این طیف افراد اون حالت یادگیری که به تعبیری فراموش میکنن، اینجا اشتباه فرموده، یعنی از اکسوفرنی رو که ایشون در اینترنت دیده نشانه های دیگر هم داره. این نیست که الان ایشون میفرماین، نه، ایشون خیالشون راحت باشه، هیچ نگران نباشن، اون نوع بیماری نیست واقعا، چون اون علامت های دیگه داره که ایشون نداره خوشبختانه. صرفا این بهش میگیم خستگی اعصاب اجرا کننده. خب ایشون یه نوع خستگی داره. من این مثال ساده براشون بزنم. یه کسی میره کارو بر میگرده، اونهایی که کار فکری میکنن مخصوصا مثل معلما، مثل دانشجوها، مثل افرادی که حسابداری دارن، مثل افرادی که کار بایگانی میکنن، ممکنه یه لغت گاهی، ممکنه نه شماره تلفن نه، بلکه اسم افراد فراموش بکنن. خب این دلیل برای نیست که اینا دچار فراموشی شدن، که اگه اسم افراد فراموش میکنه اینا خستگیه. خب حالا این خستگی دو نوع عامل داره. یه عامل مثل این بنده خدا که کار فکری میکنن، کار کردن خسته شدن، اینا کافیست که یه مقداری آب ولرم بخورن، یا کافیست که یه دوش بگیرن از نظر جسمی، یا نه کافیست که اینها یه چند دقیقه خلوت بکنن، دو رکعت نماز بخونن و فکر بکنن، همین. اما اینی که نه، بر اثر کار نیست این نوع خستگی ها، چه شماره هایی را یاد بره برخلاف اسم، چه اینطور مواردی که شون فرماید، این در حقیقت یک خواب درست ندارن، خستگی خاص روحی جسمیه نه جسمی روحی. اون قبلی ها جسمی روحی بود،
منشأش جسمه،
اون قبلی ها،
بله،
این منشأش روحه،
بله،
روح بر جسم اثر میذاره، جسمی روانی، روحی جسمانی. این روحی جسمانیه، به تای روان جسمی بهش میگن، روان تنی هم بهش میگن، حالا فرقی نمی کنه. خب روان تنی یا روان جسمی یعنی چی؟ یعنی ایشون بزرگوار متاسفانه خوابش دیرخوابی رو یا بدخوابی رو داره، این حالت براش انجام میده. اگر این نیست، برمیگرده به این که در طول روز خیلی تنش فکری داره. خب چه کار کنه تنش فکریش رو؟ برای اینکه تنش فکری از بین میره، دو تا کار باید بکنه. یک کار این که در ارتباط با ازدواجش که عرض میکنن چه کار بکنه، باید اون اقدامات انجام بده. یک کارم این استش که مجموعه فعالیت ها و هر چه تو ذهنش میاد، هر چی میخواد انجام بده، همه را بنویسه. مثل یک مدیری که سر شلوغه، یه کارخونه بزرگ داره، یه وزارتخونه داره میچرخونه.
بله.
این باید تو سیستمش بیاد، به تعبیری حالا سیستم الکترونیک یا کاغذی، بنویسه بر اساس اون، تا اون تنشای فکریش جابجا نشه. چون اینطور افراد معمولا بدون اینکه گاهی خودشون متوجه بشن، این تنش فکری دائم هست که نکنه الان مثلا مورد تمسخر قرار بگیره، نکنه الان کارشون انجام نشه چه اتفاقی بیفته. این نکنه ها را تو ذهنشون هست، ولی خودشون متوجه نیستن، چون میخوان 20 باشن. علت اصلی متاسفانه بخوام میگم این خواهر بزرگوار، چون گفتم بین آقا و خانم فرقه اینه، خانما تو این قسمت میخوان 20 رو بیارن. چرا؟ میخواد اون شوهری که میاد خواستگاریش باید اون تمام 20 نمره رو کسب کنه، کفشش اینطوری باشه، اتوی شلوارش اونطوری باشه، موی سرش اینطوری باشه، اگه سشوار نزده نه نمیخوامش.
ایدئالگرایی، افراطی،
افراطیه این. یعنی این چه بخوان چه نخوان دارن الان، این حالت رو هست، اینو باید بشکندش. یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت اون چه که لوازم اصلی هست، 4-5 تا هست، اونا رو داشته باشه. ما بقیه برای چی باید روش تنش فکری داشته باشه؟ تو کارش هم همینه، تو کار میخوان 20-20 باشه. مثلا فرض کنیم کارمنده، میزش میخواد دقیقا همیشه تمیز باشه، همیشه منظم باشه، حالا چند دقیقه هم به هم ریخت، خود دارین تمیزش میکنین، چرا خودت اذیت میکنین؟ اینا نکته هایی هستش که باید بگیم ما برای خودمون کار میکنیم، دائم اینا تو ذهنش بیاره، حتی بنویسه تو دستش بگیره، اگر واقعا میتونه مخفی نگرش بداره یا جلوش، ما کار به دیگران نداریم، برای خودمون کار میکنیم. این دائم هی نگاهش کنه، کار به نگاه دیگران نداره. خب اگر تونست این کار کنه، کار به نیگران داشت، برای خودش زندگی کنه نه برای دیگران. همین یه جمله. اگه این کار بکنه تمام این تنش‌ها از بین میره، همش رو. اما چون خیلی سخته، ما میگیم چیکار بکنه؟ تو بحث نوشتن اون لیست بر اساس او پیش بره. از یک طرف هم میاد تو بحث از این به بعد یه واقعیتی است برای نوع ازدواج و خواستگاریایی که میاد. حالا ممکنه یکی میگه آه نمیاد چی؟ اونم بحث میکنم آن. چون یه واقعیتی هست، بعضی از افراد وقتی طلاق میگیرن متاسفانه تو بعضی از جاها انگار ایشون جنایت کرده، انگار ایشون خیانت کرده. اتفاقای پیش اومده، هرچند که این اتفاقا متاسفانه بارها هم گفتم صحیح نیست. آقای رضوانی،
این مسائل جزئی هست.
من مدعیم 98 97 98 درصد طلاقایی که توی مملکت ما انجام میشه درست نیست. واقعا درست نیست.
یعنی حل شدنی بوده.
هم حل شدنی بوده، هم شرعا درست نیست. چون وقتی شرع مقدس چند تا دلیل هست میتونه طلاق بگیره. ما بقی که نمیتونه. خب چرا طلاق گرفته؟ چرا طلاق خونده؟ اون طرف که خونده اونم مقصره ها، مؤثره ها. باید بپرسه که برای چی داری طلاق میگه من طلاقتونو بخونم؟ شما اینا رو نداری که. پس چی؟ یک، نوع مریضی لاعلاج، هیچ کدوم ندارم. دو، در اثر بحث خدای ناکرده خیانت به همسر دو بار سه بار اتفاق افتاده ولی توبه هم نکرده، هیچ کدوم نبوده بینشون. ببینید وقتی بخوایم بشماری میبینیم خیلی از این اوضاعشون خرابه. پس این نگاه بکنید، اولا منشأش درست نیست، یعنی اختلاف واقعی نیست. زانیان برای طلاق اصلا منشأ شرعی نیست. برمی خاطر عرض میکنم واقعا خیلیش اشکاله. پس این نکته برمیگردیم به اصل بحثمون. ای بزرگوار عنایت بکنن که اگر واقعا خواستگاری که میاد بنا نیست اون بیستار انجام بشه، اینو خود دست خودش نگذاره. چه کار کنه؟ یه نفر امین، یه نفر که قبول داره، او باهاش به تعبیری مذاکره کنه. یعنی اگر این هفتا این هشتا خصوصیت رو داشت، منم میگم بله اینطوری باید عمل بکنه الان. وگرنه این الان تقی بیاد میگه نه، نقیه میخواد میاد، حسن بیاد میگه نه، میگه دیگه میگه نه، هر میگه نه ها، حواسش هم نیست، واقعا حواسش نیست، فکر میکنه که عیب داشته ولی که نداشته.
همون ایدئالگرایی،
ایدئالگرایی بذاره کنار. راهش هم اینه، یه نفر امین یا دو نفر امین وکیل کنه، اون با اونا صحبت بکنن. بعد میگیم آخرین جملهش که از اول باشه، اون حالت خاصی که تو ذهنش میاد نسبت به دیگران که گویا همراهشون هست، این برمیگرده به اون حالت خستگی روحی که عرض کردین که موجب فراموشیش هم میشد. قبلا یه مثال زده بودم که حتی گاهی رانندهی که زیاد خسته بشه خیال میکنه یه نفر جلوش داره میزنش. اینا نه، اینا خیال میکنه با اونا هست، مثلا با این که باش نبوده فکر میکنه باش سالها زندگی کرده، یا نه احساس میکنه الان همراهشه، الان باش زندگی میکنه اصلا، ولی وقتی که چه کسی نیست. یه کسی ازدواج کرده اصلا زن و بچه داره، خیال میکنه همسرشه. این اتفاقاتی، این برمیگرده به همون خستگی. این خستگی شو حالا برای اینکه خستگی مداری راحت‌تر ریشه‌کن بکنه، یک محبتی داشته باشن همه کسانی که همچون حالتی دارن، همشون فرقی نمیکنه چه این بزرگواری که همچون چه دیگرانی که تو این وادی افتادن، حتما دقت بکنن یا برن کپسول فارماتون رو بگیرن با همون روشی که هست، دو هفته اول روزی دوبار، هفته های بعدش یه دونه تا یه دو ماهی بخوره. یا این که نه، حتما در طول روز صبحانه کامل و بعد با فاصله های یک الی دو ساعت چیزی رو که حالت فیبر داشته باشه میل بکنن. البته اگر ویتامین دیشون هم کم هست، ویتامین دیشون هم حتما، چون خیلی از اینا ویتامین دیشون کمه. چرا؟ جای زندگی میکنن در طول سال یه بار ماهی نمیخورن، بندهای خدا هستا، خیلی جاها داریم. یا جای زندگی میکنن در طول سال، بندهای خدا خیلی وقتا از این در طول سال خرفه هستن، تو سبزیشون پیدا نمیکنن، خب معلومه ویتامین دی ندارن. خب دو راه داریم، یه راه این که از راه خوراکی ها که البته بهتره، یه راه هم این مچشون رو تا اینجا به این شکلی که عرض میکنم، نه اینکه برن تو آفتاب، نه به همین شکلی که هست، چه مخصوصا خانما، تا اینجا باشه به اصطلاح پشت شیشه مشجر
آفتابشون بزنه. اگر در روز
مشجر بودنش مهم.
مهمه بله. هر شیشه اینه، شیشه مشجر. اگر در روز بتونن 6-7 دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه پشت شیشه نزدیک ظهر این کنن، تمام ویتامین دشون رو برمیگرده. این کانال که اینطوری هستن، اونایی که اینطوری نیستن باید برن داروشو مصرف کنن، به پزشک مراجعه بکنه. این حالت براش نمیکنه، چون یکی از دلایل خستگیشون و خسته شدنشون عدم ویتامین دشون هست. اینم انجام بدن ان شاء الله.
خیلی عالی، ممنون، متشکرم. دوستان بفرمایید چقدر زمان داریم تا پایان برنامه؟ حدود 5 دقیقه. استاد بحثمون رو ادامه بدیم، 5 دقیقه زمان داریم. چهارمیش رسیدیم.
چهارمین احساس فشاری که از طرف نوجوان پیدا میشه مربوط میشه به نوع خواسته هاش و نمیتونه خواسته هاشو محدود کنه.
یعنی چی؟
امروز ساعت براش خریدی، این ساعت یه چند وقتی میگذره دوستاش طوری دیگه مثلا میخرن، میگه اونو بخرم، ولی یه دفعه میبینی کیفی هم که اونا خریدن، میگه کیفم پس همینطوری میخوام. کیف داره ها، اما چون اون بنده خدا داره علاقهش به اون سمت و سو میره، یک نوعی حالت گرایش درونی پیدا میکنه. چند وقتی دیگه میگذره به جای اینکه به درس بپردازه، ببینید به چه آشیایی مبتلا میشه. میگه که فلان شخص توپ خریدن با دوستاش بازی میکنه، خب چه اشکالی داره منم توپ بخرم؟
بله.
خب اگه بگیم خود دوستت بخره چرا تو بخری؟ میگه نه پس چرا من نخرم؟ این استدلالش از اینجا شروع میشه، چرا من نخرم؟ راست هم میگه، خب چرا نداریم؟ جوابی نداریم دیگه. میگه او میگه چرا من نه. حالا اینجا هم میاد یه جایی ما کم میاریم خواهیم استدلال کنیم. به همین دلیل میگن با یک خانم ها، دو با نوجوان ها استدلالی بحث نکنید خیلی. بحث جدی ها، خانم ها یعنی آقایان با خانم هاشون، پدر مادرها با نوجوان هاشون، چه دختر چه پسر، استدلالی بید. چرا؟ چون اونها خلاقیت ذهنشون تو استدلال ولو بر علیه خودشون باشه، به دفاع از خودشون استدلال ایجاد میکنن. یعنی ممکنه به ضرر خودشون ها، اما ادامه استدلال طوری میدن که به ظاهر به نفع اوناست.
استاد یه موضوعی رو میفهمید همیشه از دروازه احساس وارد بشیم.
بله، از دروازه عواطف ورود پیدا کنید، در میدان تعقل یا استدلال تثبیت کنید. پس این نکته مهمیه. حالا این بچه‌ها میان میگن که ما اینو میخوایم. اگر بخوای امروز اینو تأمین کنی، فردا میگه دومی، سومی پیدا میگه چهارمی. حالا اگر یه موقع ما تأمین نکنیم، دقت بفرمایید، چه مسلسل تعیین تهیه بکنیم، چه هیچ وقت تهیه نکنیم، هر دوش فشار روانی احساس میکنه از سوی اطرافیان. یعنی میگه این پدر شد پدر، این مادرم شد مادر، فلان شخص براش اینو میخره من نخریدم، فلان شخص، هر دوش نوع توقع بیجا براش ایجاد میکنه. خب حالا باید چه کار کردی؟ خیلی مهم هست، نه از اوبر همیشه تعیه کنیم، نه از اوبر تو منگنه بگذاریمش. خب منظور چیه؟ منگنه را توضیح بدم. منظور اینه ما یه واقعیتی است، گاهی از نظر مادی نمیتونیم تهیه کنیم، او یه بحثه، گاهی داریم ولی حق نداریم تهیه بکنیم، اجازه نداریم تهیه کنیم. چرا؟ چون اون احساس فشار از اطرافیان رو از نظر روحی براش نباید ایجاد بشه. خب اون جایی که حالا داریم، ما باید یک موقعیت ایجاد بکنیم که در حقیقت فرایند تعقل او رشد کنه. یک کتابی ما داریم تحت عنوان مهارت‌های پرورش عقل فرزندان. چرا اونجا تأکید کردیم عقل پرورش پیدا کنه؟ چون اگر عقل خوب رشد بکنه، اینها این چیزها رو خوب میفهمن که هیچگاهی زودتر از ما، جلوتر از ما میان.
بله.
ما اون فرایند پرورش عقل رو باید ایجاد کنیم تا خودشون تشخیص بدن، و الا به هیچ وجه حد یقف نداره که بگه که من اینجا تحقیق کردی برام کافیه. امروز ساعت، فردا لپتاپ، پس فردا عرضم بزرگ شما موتوره، پس این فردا ماشینه، کار نداره شما الان از کجا بیارید. به محضی که میخوای ترمز بزنی براش، میگه که فشار روانی، این نمیشود، یا صبر کن. پس این عقل اونجا راه حل این که چون وقت کم بود کتاب معرفی کردم، برای اینکه کنترلش کنیم پرورش عقلش داشته باشیم. حالا هر کتابی میخواد گیر بیاریم بتونه که پرورش عقل بده. اما از این طرف، ما از این طرف قراره بر این که جلسه قبل هم قول دادیم، حالا نرسیدیم بهش چون اینجا ناقص مونده بود، ایجاد علاقه. ما در پرسه ایجاد علاقه باید کار کنیم. اگه علاقه ها را بتونیم در دست بگیریم، جهت بدیم، خود به خود از این حالت میکشیمش بیرون. انشالله تو جلسه بعد دیگه الان رسیدیم به این قضیه، چون می‌خواستیم این نوع فشارهای روحیش تقسیماتش روشن بشه که ما یه دفعه فکر نکنیم تو یه جا فشار روحی براش ایجاد میشه. تو ایجاد علاقه وقتی اومدیم در حقیقت اون انگیزه ها را جهت میدیم. علاقه ها جهت دادن، انگیزه ها را جهت دادن نوعی قانع شدن درونی خودشه. اینجا ما در مقابلش مواجهه نشدیم، بلکه تبدیل کردیم راه را برای او. انشالله که جلسه بعد بتونیم بهش برسیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم استاد. سپاسگزارم، مثل همیشه عالی بود استفاده کردید. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. انشالله که در عزاداری‌های خودتون حتما ما را هم یاد بکنید. انشالله این عزاداری‌ها هم قبول باشه. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.